17. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. ورزشکاران و فعالان عرصه ورزش عصر فردا در نشستی صمیمی با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان، دیدار خواهند کرد. این مراسم از ساعت 17 فردا جمعه در نهاد ریاست جمهوری واقع در خیابان پاستور برگزار می شود. همچنین جامعه ورزش ایران صبح فردا همگام با سایر آحاد مردم حضور فعالی در راهپیمایی دشمن شکن روز قدس خواهد داشت. در بیانیه وزارت ورزش و جوانان در این باره آمده است: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هر سال، روز جهانی قدس، یادآور تأکید بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در وحدت و اراده امت اسلام علیه مستکبران و روز فریاد مظلومیت ملتی است که با خون فرزندان خود پرده از چهره کریه رژیم غاصب صهیونیستی برمی‌دارد و بنا به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، این روز یکی از آن جلوه‌های حقیقی اتحاد و انسجام دنیای اسلام است که باید همه مسلمین جهان برای آزادسازی خاک فلسطین دست به دست دهند تا ندای پیروزی فلسطین مظلوم به گوش دشمنان برسد. بر این اساس وزارت ورزش و جوانان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و گرامی داشته این روز تاریخی و جهانی، با اقتدا به رهنمودهای امام امت و رهبر کبیر انقلاب، حمایت از شجاعت و مقاومت ملت مظلوم فلسطین را بر خود فرض می‌داند و از همه جامعه ورزش و جوانان کشور دعوت می‌کند تا صبح روز جمعه 9 اردیبهشت با حضور در خیابان‌ها با مسلمانان جهان هم صدا شوند و فریاد بیزاری از دشمنان قدس شریف را سر دهند. رقابت‌های فوتبال لیگ دستی اول ایران امشب با 7 مسابقه پیگیری می‌شود و در آغاز هفته 27 رقابت‌ها آرمان گوهر با شهرداری آستارا، رایکای بابل با پارس جنوبی، استقلال خوزستان با قشقایی شیراز، شهرداری همدان با ویستا توربین تهران، استقلال ملاسانی با مصر شهر بابک، خوش طلایی صابه با ماشین‌سازی تبریز و سایپای تهران با شمس آذر قزوین برابر هم قرار می‌گیرند. مسابقات والیبال باشگاه های بانوان آسیا در آلماتی با باخت نمایندی کشورمان ادامه یافت و تیم باریج اسانس ایران با نتیجه 3-0 مغلوب آلتای قزاقستان شد. تیم بانوان باریج اسانس کاشان، قهرمان لیگ والیبال ایران، هم با 2 برد و 2 باخت در رده سوم جدول قرار دارد و ساعت 15:30 فردا به مساف کوانیش ویسی قزاقستان می رود. برنامه مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب قاره اعلام شد و تیم فولاد خوزستان ایران به مساف الفیصلی عربستان می‌رود. در دیگر دیدارهای این مرحله، الهلال عربستان با شباب الاهلی امارات، الدحیل قطر با الریان قطر و الشباب عربستان با نصف قارشی ازبکستان دیدار خواهند کرد. یحیی گل محمدی مهاجم جوان تیمش را به دلیل تماشای یواشکی فینال جام حذفی و حضور در جشن قهرمانی نساجی از حضور در تمرینات این تیم منع کرد. گویا مهدی عبدی مهاجم قائم شهری پرسپولیس که در نیمه اول دیدار دوستانی دیشب سرخپوشان برابر تیم نیروی زمینی به زمین مسابقه رفته بود، در ادامه بدون اجازه کادر فنی ورزشگاه شهید کاظمی را ترک کرده و به ورزشگاه آزادی رفته تا در جشن قهرمانی نساجی مازندران در جام حذفی شرکت کند. خب، با این مقدمه دعوت میکنم طبق روال برنامه حاشیه‌های امروز ورزش ایران را بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
رئیس پیشین فدراسیون دوچرخه سواری درباره محرومیت بین المللی که اتحادیه جهانی بابت دست داشتن در دوپینگ سازمانی یافته از طریق طرح سلامت برایش در نظر گرفته است، گفت منبع انتشار این شایعه کسی است که از خانواده دوچرخه سواری نیست، قوانین این رشته را نمی‌داند و فقط بازیچه عقده‌گشایی‌های برخی افراد سودجو شده است. خسرو قمری درباره اجرای طرح سلامت در دوچرخه سواری ایران هم گفته این طرح چند سال پیش با مشورت و تصویب کمیته فنی و اعضای مجمع عمومی فدراسیون اجرا شده و همه در این موضوع دخیل بودند، اما پس از چندی از اجرای آن اتحادیه جهانی ایراداتی گرفت و ما هم آن را به طور کامل کنار گذاشتیم. دوستان بهتر است به جای مطرح کردن موضوعاتی این چنینی، آن هم پس از گذشت 3 سال، حواسشان را به امورات جاری فدراسیون جمع کنند. بیتا جواهری، عضو تیم کاراته ایران، اعزامی به المپیک ناشنوایان در برزیل از نامهربانی‌هایی که این روزها در حق ورزشکاران حرفه‌ای فاقد شغل می‌شود گلایه کرده و گفته فوق لیسانس مدیریت ورزشی دارم، برای تأمین هزینه‌های حداقلی زندگی هم به کار فروش لوازم آرایشی در یک داروخانه، آن هم با حقوق کم و ساعات کار زیاد، راضی بودم، اما حضور در اردوهای تیم ملی همین شغل نامرتبط را هم از من گرفت و در حال حاضر بیکار هستم. چند روز پیش هم بهمن نصیری، قهرمان قایقرانی ایران و آسیا، پس از اینکه اطمینان حاصل کرد مسئولان برای استخدامش در سازمان آتش نشانی هیچ کاری نخواهند کرد، به دعوت مسئولان ورزش جمهوری آذربایجان برای مهاجرت به این کشور در برابر دریافت حقوق $500 در پایان هر ماه پاسخ مثبت داده بود. بعد از رسوایی پرداخت دستمزدهای 1 میلیارد تومانی به اطرافیان غیر فوتبالی تیم ملی بعد از صعود به جام جهانی، حضور 33 ماهه یک مدیر در رأس سازمان لیگ فوتسال ایران، آن هم با عنوان سرپرستی، مورد توجه منتقدین به عملکرد مدیران فعلی فوتبال قرار گرفت و اصلاح سریع آن را خواستار شدند. در خبرها آمده که درآمد سازمان لیگ فوتسال ایران از قبل باشگاه‌ها در لیگ‌های مختلف سالانه 8 میلیارد تومان است که به جای اینکه خرج ارتقای فوتسال شود، بیشتر آن صرف پرداخت پاداش‌های بی‌حساب و کتاب، دستمزدهای نجومی و اجاره خانه‌های لوکس برای مدیران مجموعه می‌شود، به نحوی که 800 میلیون تومان از درآمدهای امسال فوتسال ایران صرف تأمین ودیعه مسکن جناب سرپرست در شمال غرب تهران شده است و تهیه کنندگان برنامه‌های تخصصی فوتسال در تلویزیون اگر در طول برنامه انتقادی به عملکرد او و همکارانش در سازمان لیگ فوتسال نداشته باشند، می توانند از کمک هزینه 15 میلیون تومانی آنها برای برنامه‌شان بهره مند شوند. مسعود شجاعی، هافبک 38 سالی تیم نساجی، بعد از فتح جام حذفی از برنامه‌ریزی برای حضور مجدد در جام جهانی خبر داده و گفته هنوز از بازی‌های ملی خداحافظی نکردم و تلاش می‌کنم در جمع نفرات مد نظر دراگان اسکوچیچ برای همراهی تیم ملی در قطر قرار بگیرم. کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران درباره وضعیت این تیم پیش از شروع جام جهانی هم گفته وضعیت تیم ملی خوب است و بازیکنان سرحالی داریم. این بی‌برنامگی به تیم میزنه چون بقیه تیم ها برنامه های خود را تنظیم کرده اند تا بهترین عملکرد را در قطر داشته باشند، اما شرایط برای ما خوب نیست. یک عده می خواهند در فرصت کم باقی مانده سرمربی تیم ملی را عوض کنند و یک عده هم به دنبال تغییر رئیس فدراسیون فوتبال هستند. تنها 3 روز از مهلت 11 روزه فیفا برای پرداخت طلب 3 میلیارد تومانی آنتونی استوکس از پرسپولیس باقی مانده و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، سرخپوشان باید منتظر کسر امتیاز و جریمه‌های دیگر فیفا باشند. البته طبق شنیده‌ها، مدیران پرسپولیس دلشان را به درخواستی که از AFC مبنی بر پرداخت طلب استوکس از محل دارایی‌های بلوکه شده این باشگاه در کنفدراسیون فوتبال آسیا خوش کردند، اما فعلا از مالزی پاسخی در این باره دریافت نشده است.
ادامه خبرهای ورزشی از رادیو ایران. تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان کشورمان برای شرکت در المپیک برزیل فردا تهران را به مقصد این کشور ترک می‌کند. تمرینات تیم ملی کشتی آلیش برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در تهران ادامه دارد. ملی پوشان کشتی آلیش 28 اردیبهشت عازم قرقیزستان می‌شوند و تا اعزام به این رقابت‌ها 3 مرحله اردو را پشت سر خواهند گذاشت. در دور رفت از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا، امشب تیم‌های وست هام انگلیس و آینتراخت فرانکفورت در لندن و لایپزیگ آلمان با گلاسکو رنجرز اسکاتلند در لایپزیگ برابر هم قرار می‌گیرند. بازی‌های برگشت 5 شنبه آینده برگزار خواهد شد. در دور رفت از مرحله نیمه پایانی لیگ کنفرانس اروپا نیز امشب لستر سیتی انگلیس با روم ایتالیا و فاینورد هلند به همراه علیرضا جهانبخش با مارسی فرانسه به میدان می‌روند. اما در چارچوب رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس هم ساعت 23:15 امشب در دیداری مهم، تیم‌های منچستر یونایتد و چلسی در ورزشگاه اولترافورد به مسافه هم می‌روند. در جدول منچستر سیتی با 80 امتیاز، لیورپول با 79، چلسی با یک مسابقه کمتر و 65 امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. و رقابت‌های تنیس مونیخ آلمان با حسم نفر سوم جهان ادامه یافت و الکساندر زوروف آلمانی با قبول باخت 2-0 مقابل هولگر رون، تنیس باز 18 ساله دانمارکی، از صعود به مرحله 1/4 نهایی باز ماند. ممنون از توجهتان، تندرست باشید.
آقا از خریدت راضی بودی راستی؟
تضمین چی؟ آره بابا، ببین چه کیفیت صدایی داره.
پس مگه گوشی نخریده بودی؟
اون که آره، اما با پول جایزه موبایلم این بلندگوی سیارم گرفتم، حرف نداره.
جایزه چی؟
تضمین چی؟ اگه بیشتر از 100,000 تومان ازش خرید کنی، معادل 20% خریدت بهت جایزه میده.
از حالا تا پایان ماه مبارک رمضان با خرید از هزاران فروشگاه موجود در اپلیکیشن تضمین چی، معادل 20% هدیه برای سبدهای خرید بالای 100,000 تومان تا سقف 1,000,000 تومان. رمضان مبارک.
بریم هوا بارونی باشه، زمین بازی پیس و دلی باشه، باید یه لباس و تم سفید باشه، یه لکه این موشی کشتید باشه، اما وقتی ها به تو خونتونه خیالت راحت راحت میشه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه الفبای پاکیزگی.
اوه مبارکه، فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم: اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو ایران، با کمال افتخار در کنار شما هستیم با ادامه برنامه‌های بخش عصرگاهی. اما می‌خوایم برنامه برنگ خدا رو که اختصاص داره به تفسیر آیات شریف قرآن کریم با شما بشنویم. می‌خوایم بر ساحل دریای قرآن بنشینیم و کام جانمون رو ازش سیراب بکنیم. اما قبل از شنیدن این برنامه، نثار همه عزیزانی که سال گذشته، ماهای قبل در کنار ما بودن و الان نیستند، در یک بعد از ظهر پنجشنبه دیگر از سال جدید صلوات و فاتحه‌ای رو نثار می‌کنیم و با شما می‌شنویم برنامه برنگ خدا رو که انیس تنهایی‌ها و رفیق دلدادگی‌های ماست. قرآن.
رنگ خدایی بگیری، بچه رنگی بهتر از رنگ خدا. به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. برنامه برنگ خدا این فرصت در اختیار ما میذاره که با قرآن، کلام خداوند مأنوس بشیم. یکی از تلاوت‌های بسیار زیبای استاد محمد صدیق منشاوی تلاوت سوره مبارکه رومه. حس و حال خیلی خوبی داره، خصوصا از آیات 48 به بعد که دوست عزیزم جناب آقای علایی آماده کردن. توجه ما رو خداوند جلب می‌کنه به پدیده‌های طبیعی که در اطراف ماست. ما نمیدونم تا به حال به باد، به ابر، به باران، به درخت، به زمین به عنوان یک نشانه الهی توجه کردیم یا نه، به رعد و برق، به این اتفاقاتی که خیلی طبیعیه اما خداوند انگار اونها رو قرار داده تا ما به وسیله اونها به خداوند رهنمون بشیم. اصلا آیه یعنی نشانه. و جالبش اینه که خداوند در آیات مختلف از همین پدیده‌های طبیعی به عنوان آیه نام میبره. یعنی همونطوری که ما داریم قرآن میخونیم، این آیات رو میخونیم، خیلی از آیات رو میتوانیم ببینیم. حالا با هم بریم اگر در مصدر قرآن هستید سوره مبارکه روم رو باز کنید، آیه 48، ببینیم خداوند چه گفته و استاد منشاوین رو چگونه تلاوت کرده. الله اکبر الله اکبر. ببینید تعبیر آیه اینه، الله الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا، این خداست که این بادها رو میفرسته. تصور بکنید اگر در کره زمین بادی وجود نداشت. حالا اصلا خیلی جالبه ها، شاید یه فرصت خوبی داشته باشیم بریم سر وقت این که بادها در کره زمین چگونه میوزن. بادهایی که در نیم کره جنوبی است، بادهایی که در نیم کره شمالی است، بادهایی که در مرکز استوا میوزن. جهت اینها میدونید که خیلی کمک کرده به این که ما زمین رو بهتر بشناسیم. اگر این بادها نمی بود شاید امریکا کشف نمیشد. خود شناخت بادها خیلی تعیین کننده است و تاثیرگذاره. امروزه به هر حال ما در مباحث هواشناسی میبینیم که بر اساس وزش باد حساب کتاب میکنن که چه اتفاقی میفته و پیش بینی هایی که صورت میگیره و تون باد هایی که بعضن اتفاقات مخربی رو داره. از اون طرف خود باد هم تحت تسخیر ماست، ما از انرژی باد میتونیم استفاده کنیم. حالا تعبیر خداوند اینه، الله الذی یرسل الرياح، این خداست که بادها رو میفرسته. یعنی ما با یک پدیده معمولی روبرو نیستیم، دست خدا رو میبینیم، قدرت خدا رو داریم میبینیم، توجه خدا رو داریم میبینیم که فتوثیر و صحابا، این ابرها رو برمی انگیزد. فیبسطه فی السماء کیف یشاء، هر طوری که دلش میخواد اونطوری که میخواد این ابرها رو میگسترانه. و یجعله کسفا فتر الودق یخرج من خلاله، پارهای مختلف رو، این پارهای مختلف ابر که پراکنده شده، خدا میفرماد از دل اونها این باران رو میبینی که از لابلای این ابرها فرو میریزه. در اینجا خداوند دو گروه رو برای ما تبیین میکنه و تشریح میکنه. ببینید گروهی که باران برای اونها میاد و نازل میشه چقدر شاد میشن، خصوصا این چند وقت که خب کشور ما دوچار کم آبی بود و بعضن باران کم نازل میشد، ببینید همه نگران بودن. به مجرد اینکه باران نازل میشه همه خوشحالن، این برکت الهی است، چشمای ما به آسمونه که باران نازل بشه، در حالی که قبل از این همه نگرانند. و این کانو من قبل ایونزل علیهم من قبله لمبلسین، ناراحت و ناامید بودن، اما این رحمت الهی است. جالب این رو بدونید که یکی از مواقعی که دعا مستجاب میشه میگن هنگام وزش باد و هنگام نزول باران، یعنی این هر دو نشانه رحمت الهیه. الله اکبر الله اکبر، چقدر این آیه قشنگه. لحنی هم که استاد منشاوی انتخاب کردن که تو مقام حجازه فوق العاده مناسبه در حقیقت این آیه است. فندر، ببین، انقدر تو آیات قرآن خدا ما رو دعوت کرده به خوب دیدن، خوب شنیدن، خوب توجه کردن، خوب گوش دادن. کاش که از آیات قرآن اینا رو یاد بگیریم، خوب ببینیم. خدا میفرماد فندر الی آثار رحمت الله، نگاه کن، تأمل داشته باش در این آثار رحمت خداوند که کیف یحیی الارض بعد موتها، که چطوری این زمین مرده رو بعد از مرگش زنده میکنه. ان ذلک لمحیی الموتا، همین خدا، همین خدایی که زمین مرده رو زنده میکنه، همین خدا دو مرتبه انسانهای مرده رو هم زنده میکنه. و هو علی کل شیء قدیر، او بر هر کاری قادره. حالا همین باد رو که خداوند توصیف میکنه که اینقدر برکت میاره، ببینید اگر خدا بخواد همین باد تبدیل میشه به یک اتفاق هولناک. ولله جنود السماوات والارض، همه اینها لشکریان خداونده. ببینید همین باد اگر اون روش رو نشون بده، گوش کنید آیه 51 سوره مبارکه روم رو.
أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون.
وای ولئن أرسلنا ريحا، اگر بادی سوزان رو بفرستیم که فرأوه مصفرا، بر اثر این باد زراعت رو زرد شده ببینن، لظلوا من بعده يكفرون. خب اینا به خاطر اون گناهانی که سبب این آسیب شده ناسپاس میشن. نگاه کنید همین باد میتواند حیات ببخشد و همین باد میتواند زندگی رو بگیره. همین اتفاق درباره آتش هست. آتشی که روشنی بخش و گرما دهنده است، آتش میتواند خانمان سوز باشد. همین اتفاق درباره آب، همین اتفاق درباره خیلی اتفاقات دیگه است. درباره خود ما هم همینطوره. مایی که انسان هستیم میتوانیم اون جلوه الهی رو داشته باشیم، به دیگران معرفت ببخشیم، دیگران در کنار ما احساس امنیت کنن. همینطور هم میتونیم بسیار مخرب باشیم، طوری که دیگران در کنار ما احساس عدم امنیت کنن. انتخاب با خود ماست. الله اکبر، این همون نکته بسیار بسیار مهمه. ببینید خدا به پیامبر میفرماد فانک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، تو نمیتونی اون کسانی که مردن به اونها پیامی رو برسونی، تو نمیتونی دعوتت رو به کسانی برسونی که گوششون ناشنواست. ناشنوا نه به معنای ناشنوای واقعی یا ناشنوای حقیقی، یعنی اون کسانی که حق رو نمیشنون، نمیخوان بشنون، هنگامی که پشت میکنن، بی توجهی میکنن. ولو مدبرین یعنی همین. بعد خدا میفرماد که و ما انت به هادل امی اندلالته، تو هدایت کننده کوردلان از گمراهیشون نیستی. نگاه بکنید این صحبت ها درباره پیامبره. تا ما نخواهیم این اتفاق نمیفته. خداوند هدایت رو نصیب کسی میکنه که هدایت رو بخواد، و اون کسی که طلب هدایت نمیکنه، خب نصیبش قطعا گمراهی خواهد بود. این تسمو الا من یؤمنو به آیاتنا فهم مسلمون. خب چه کسایی میتونن هدایت بشن؟ چه کسایی میتونن همین آیات رو دریابن؟ چه کسایی میتونن خوب ببینن؟ خدا میفهمد اون کسانی که این نشانه ها رو باور دارن و اونها تسلیم امر خداوند میشن. یعنی نیا کنید همه اتفاقات در درون ماست. پیامبران بیرونی اومدن ما رو دعوت کنن، اجباری در کار نیست. این خود ما هستیم که میتونیم اختیار کنیم در کدوم مسیر حرکت کنیم، مسیر هدایت یا مسیر گمراهی.
الله الذي خلقكم ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا.
الله أكبر الله أكبر. ببینید این آیه به کوتاه‌ترین و خلاصه‌ترین شکل ممکن یک دوره عمر آدمی رو توصیف میکنه. خدا میفرماد الله الذی خلقکم من ضعف. ما وقتی که به دنیا اومدیم توانایی این که یک پشر از رو خودمون به جمهوریم نداشتیم. الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه. بعد خدا من به ما قدرت داد، این استخونها شکل گرفت، انسان رشد میکنه، به قدرت میرسه، اما یک حدی داره. ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبه. بعد از این نیرومندی دو مرتبه رو به ضعف میریم، رو به سستی میریم و رو به پیری. یخلق و مایشا، خدا هر کاری که بخواد میکنه، هرچی بخواد خلق میکنه، میآفرینه، فقط با این تفاوت که هر کاری که میکنه بر اساس یک علمه و هو العلیم القدیر، او دانا و تواناست.
ثم جعل من بعد قوت يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
طلبات بسیار زیبا استاد محمد صدیق منشوی رو شنیدیم، سوره مبارکه روم آیات 48 و 54. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب باید وارد زندگی مردم شود و کتابخوانی به عنوان یک سیره و سنت رایج بین مردم باشد. مقام معظم رهبری مدظله العالی. مسابقه سراسری کتابخوانی نماز. از کتاب نماز در سیره و سخن امام علی علیه السلام. زمان شرکت از 20 فروردین لغایت 31 اردیبهشت ماه. اعلام نتایج 21 خرداد. نحوه تهیه کتاب و شرکت در مسابقه از طریق تارنمای نماز.ir. ستاد اقامه نماز.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام. سلام بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه بنده هایی که از مهمونی خدا خوب استفاده کردن، تا اینجای کار وقت دست ندادن یا لااقل بیشتر از همیشه از وقتشون استفاده کردن و خیلی احساس خوبی داره این اتفاق. سلام. آدم عاقل مرزشناس، یکی از اصلی ترین شؤون عقل و نشانه های عقل هر دوتاش این هستش که مرز چیزهای مختلف رو آدم بتونه تشخیص بده. مرزشناسی خیلی مهمه و ندونستن مرز چیزها باعث میشه که انسان به جای اینکه به خیر و خوبی اتفاقات برسه بیشتر ضرر کنه واقعیتش. مثلا چی؟ مثلا این که آدم بدونه که آه قناعت و تلاش کردن اینها مرزشون با همدیگه کجاست؟ مرز کفاف زندگی و تلاش برای کفاف زندگی از این که آقا هرس نزن و طمع بیشتر نداشته باش کجاست؟ این که آدم بدونه که چه چیزهایی معاش او رو در سطحی که از زندگی و در سن و سالی که هست، در جامعه‌ای که هست، همه پارامترها، همه عواملی که اثرگذار هستن برای اینکه اندازه و شأن اجتماعی من و شما مشخص بشه رو اگر آدم بتونه تشخیص بده، وقت میفهمه که